بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که معتاد مفید لزوم است یا نه. دامنه بحث به حدیث معروف رسید که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. محور بحث هم در حلیت و حرمت وضعی است، نه تکلیفی. یه وقت میگویند فلون حیوان حلال گوشت است، فلون حیوان حرام گوشت است، این ناظر به تکلیف است. یه وقت میگویند فلون معامله حلال است، فلون معامله حلال نیست، این ناظر به وضع است. در جریان احل الله البیع ناظر به وضع است. احل الله البیع یعنی خدای سبحان بیع را نافذ قرار داد، صحیح قرار داد. تحلیل و تحریمی هم که محور بحث در این حدیث است، حلیت و حرمت وضعی است. یعنی به وسیله کلام و پیمان لفظی معامله منعقد می شود و اگر پیمان با لفظ به صیغه بسته نشد پیمان منعقد نمی شود. البته اگر پیمان منعقد نشد کسی بخواهد آثار صحت بار کند در این تصرف بکند میشه حرام تکلیفی. پس محور بحث حلیت و حرمت وضعی است، یعنی صحت و بطلان. در تلیعه بحث دیروزم که سخن از لزوم حکمی و حقی مطرح شد بی تناسب با بحث حکم وضعی نخواهد. مطلب دیگر اون است که احتمالاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه فرمودن چون خودشون تصریح کردن با قطع نظر از صدر روایت ما این احتمالات رو بازگو میکنیم، بعد درباره صحت و سوق من احتمالات اربع مطالبی فرمودن، این دو نقطه خالی مونده است. یکی این که این احتمالات چهارگانی که ذکر فرمودن در طرف نقیض نیست، لذا حصرش عقلی نیست، جا برای احتمالات دیگر هم هست. اگر چون که این اطراف احتمال طرف نقیض باشد به صورت منفصله حقیقیه تبیین می شود، راه برای احتمال زائد مطرح باز نیست. ولی اگر در طرح احتمالات به نحوی به صورت تناقض ذکر نشود، طرف نقیض نباشند، میگن این حصر عقلی نیست. وقتی حصر عقلی نبود جا برای احتمالات دیگر باز است. حصر عقلی تنها در جایی است که طرفین احتمال نقیض هم باشند که ارتفاع اینها ممکن نباشد، یعنی منفصل حقیقی باشد. وقتی منفصل حقیقی است که مقدم و تالی نقیض هم باشند، دیگه جا برای ثالث نیست. و اگر حصرها به صورت نفی و اثبات تبیین نشد می شود استقرایی و جا برای احتمالات دیگر باز. روی این دو جهت جای خالی در فرمایشات مرحوم شیخ محسوس است. جهت اولی که ایشون فرمودن با قطع نظر از صدر حدیث ما در ذیل این بحث میکنیم که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی چی. خب اگه با در نظر گرفتن صدر حدیث بحث بکنیم لابد محتملات دیگر هم مطرح است، چون که باید این کار را کرد. ما یک سباق داریم در فهمیدن کلمات و یک سیاق. سباق یعنی اون که از این لفظ منسبق می شود به ذهن. سیاق یعنی با در نظر گرفتن مجموعه سابق و لاحق. این حرف در کجا واقع شد، این سخن مسبوق به چیست، ملحوق به چیست، این میشه سیاق. گذشته و آینده به این لفظ ظهور می دهد. میگن این مطابق با سیاق نیست، موافق با سیاق نیست و ماننده. مرحوم شیخ با تصریحی به این که ما کاری با صدر حدیث نداریم فقط از قانون سباق استفاده کردن، یعنی اون چی که از این کلام از این جمله منسبق به ذهن است چیست، باید هم از سباق کمک گرفت و هم از سیاق. بنابراین چون فرمایشات و محتملات چهارگانه که شیخ ذکر فرمودن اطراف نقیض نیست و حصر عقلی نیست، یک، و چون از قانون سباق مدد گرفتن و از سیاق تقریبا صرف نظر فرمودن، دو، اگر ما سباق و سیاق را کنار هم بگذاریم، چه این که باید بگذاریم و حسر اگر عقلی نبود باید جستجوی بیشتری بکنیم ببینیم راه برای احتمال جدید مطرح هست یا نه، دو میبینیم جای خالی خیلیه. فرماش مرمای ناین رزبان لره تو همین محور است. میفرمان به این که شما که چهار تا احتمال ذکر کردید، چون عنایت نفرمودید که این حدیث گذشته از این که در باب بیع است، در باب مزارع هم هست، اونجا که سخن از معاتات و امثال معاتات و بیع و قائم مقام شدن معاتات فعل جای بیع تو و اشتراط تو که نیست. شما وقتی همین حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو میبینید که هم در باب مزارعه وارد شده است، هم در باره بیع وارد شده است. در باب مزارعه یه پیمانی است بین مال و کار، در بیع یه پیمانی است بین دو تا کالا، بیع یه حساب دیگری دارد، مزارعه یه حساب دیگری دارد. و اینجا سخن از معاتات و امثال معاتات است. همین قانون در باب مزارعه مطرح شد، چه اینکه همین قانون در باب بیع مطرح شد. وقتی شما این را در کنار اون اصول کلیه مزارعه به مزارعه و بیع میذارید، یعنی از سیاقشون بخواهید بهره برداری کنید، میبینید باید این قانون یک کبرای کلی و یک اصل جامعی را تفهیم کند که هم بتواند کبرای کلی باب بی باشد و هم کبرای کلی باب مزارعه. در باب بی همین محتملاتی که ذکر کردید به ذهن می آید. البته احتمال اول و دوم را که باید نفی می کردید نفی کردید، احتمال سوم و چهارم را پذیرفتید و معناش این است که کالایی را که انسان نخرید اگر قبل گفتگو کرد ولی نخرید فعلا مالک نیست، حق فروش ندارد، وقتی خرید حق فروش دارد، این معناش درست. اما در باب مزارعه که سخن از خرید و فروش نیست، این نما یحلل الکرام و یحرم الکرام یعنی چی؟ اون اصل جامعی که ما میتوانیم از مجموع سباق و سیاق یک، از مجموع باب بیع و باب مزارعه دو مدد بگیریم این است که اگر چیزی جامع شرایط معتبر نبود یا اگر جامع شرایط معتبر بود در مورد خودش نبود، چنین چیزی باعث صحت نیست. لا یحللو انما یحرمو یعنی لا یحللو، یعنی اون حلیت وضعی را پدید نمی آورد. و اگر چیزی جامع شرایط معتبر بود و در جایگاه خود قرار گرفت، این یحللو یعنی یوجب الصحه. این مطلب چه در باب بی چه در باب مزارع قابل تطبیق است. در باب مزارع چه سهمی برای مال هست، چه سهمی برای کار و نیروی عمل عامل هست، چه سهمی برای بذر هست، چه سهمی برای اون گاو شخمی و شیاری هست، این باید مشخص بشود. اگر جامع این شرایط نبود لا یحللو، جامع شرایط بود ولی در جای خود قرار نگرفت، باز لا یحللو. تو بیع هم همین طور است. پس حدیث شریف ناظر به آن است که اون پیمان باید جامع شرایط باشد، لو خلیه و نفسه، یعنی ایجابش، قبولش، طرفین معاوضه و عوضین، چون این شش امر باید در این داد و ستد ها باشد. اگر این امور ششگانه واجد شرایط خود بود، این پیمان درسته. دو تاش به عوضین برمیگرده، پنجگانه مثلا، دو تا عبارت از عوضینن، دو تا به متعاوضین برمیگرده، دو تا هم به تعویض برمیگرده. تعویض اون پیمانی است که میبندن، منتها یکی به عنوان ایجاب است، دیگری به عنوان قبول. در بی هم همه این عناصر محوری ششگانه مطرح است. لذا بخشی به شرایط ایجاب برمیگرده، بخشی به شرایط قبول برمیگرده، بخشی به شرایط مبی کالا برمیگرده، بخشی به شرایط ثمن برمیگرده بخشی به شرایط بایع برمیگرده، بخشی به شرایط مشتری برمیگرده. متعاوضین است و عوضین است و ایجاب و قبول که مهره تعویضن، این فرقی نمی کند، خواه در بیع باشد خواه در مزارعه. و اگر امام سلام الله علیه فرمود کلام محلل و محرم است، یعنی این پیمان بحث در این نیست که حالا لفظ باشد یا غیر لفظ، این پیمان اگر واجد عناصر محوری ششگانه بود صحیح است، اگر نبود یا بود و در جای خود قرار نگرفت صحیح نیست. ترزی باید این حدیث رو معنا کرد که هم قابل انطباق بر باب بی باشد، هم قابل انطباق بر باب مزارعه. در باب مزارعه که سخن از خرید و فروش نیست همین مطلب هست، در باب بی که سخن از بذر و بقر نیست هم همین حرفا هست. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. نه اون دقیقا همین کارو میکنن، اون افراد دقیق مثل من صاحب جواهر، خود شیخ، جامع مقاصد، اینا این کارو میکنن، چون فرق بین روایات و آیات نیست. روایات هم بالاخره کلام معصوم است، معصوم همشون مصداق اینن ما ینطقون الهوا. تو مسائل عادی حالا بحث دیگه است، اما تو احکام الهی، تو مسئله دین، وقتی امام صادق سلام الله علیه حرف میزند که رو هوا نمیگاد معاذ الله، که این بالاخره یا از وجود مبارک پیغمبر شنید است یا الهامات الهی است. بازگشت همه این 14 ذات مقدس به ما ینطق عن الهوا است تو مسائل دینی، حالا یا بلا واسطه گرفتن یا مع الواسطه گرفتن، اینه. وقت همونطوری که آیات قرآن را بدون سباق سیاق، بدون در نظر گرفتن شأن نزول درست نمیشه فهمید، حدیث هم همینطور است. این که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن ما ذیل حدیث را با قطع نظر از حدش بررسی میکنیم، یه ارزیابی ابتدایی و متوسط است. خود مرحوم شیخ رضوان الله هم عجل از آن است که به همین مقدار بسنده بکند. این فقط در تلیه امر اینه، یعنی ما خود این کلام را لو خلیه و طب نفسه بررسی میکنیم، بعد اینکه ببینیم در کجا قرار گرفت، ملاحظه با صدرش هست، چه اینکه در خلال اثبات بعضی از صور میگن این با تعلیلی که در روایت از سازگانیست، معلوم میشه یه سیاق را در نظر گرفتن، منتها سیاق جامون اطرافی که مرحومای ناینی تنبه دادن تو فرمایش مرحوم شیخ نیست. مرحومای ناینی فرماد به اینکه بسیار خوب شما صدر این روایت رو اول ندیدید، گفتید ما ببینیم خود این جمله بهش معناست، بعد در موقع جمع‌بندی صدرش ملاحظه کردید این درسته، اما این روایت تنها این نیست، در باب بی نیامده، در باب مزارع هم آمده. این که آیات یفسرو بعضها بعضا، احادیث هم به شرح زن، ادعیه هم به شرح زن، یه بیان نورانی مرحوم صاحب جواهر دارد تو جلد 26 جواهر است، کجا یه وقتی آدرسش ذکر شده. ایشون یه حدیث رو از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ذکر میکند، بعد اون حدیث یه مطلب دیگر رو از وجود مبارک است هادی یا هست جواد سلام الله علیه ذکر میکند، بعد بعد این ائمه علیه السلام مثل یک گویا متکلمن، این 14 نفر مثل یک نفرن، بعد فباد کلام و جمیعهم کلام واحدون که یفسر بعضه بعضا. این یفسر بعضه بعضا بیان نورانی مرحوم صاحب جواهر است در جواهر، در حدیث فهمی این مربوط فقه دیگه، اما ما 14 نفر نداریم، این یک نفر داریم. نباید بگیم گفتار امام صادق سلام الله علیه با گفتار امام جواد سلام الله علیه مناقض است، نه خیر، این دو تا ذات مقدس مثل یک نفرن که در دو جمله این دو تا فرمایش فرمودن، باید یفسرو بعضه بعضها بعضها باشه. ادعیه هم همینطور است، این دیگه مخصوص قرآن کریم نیست، قرآن کریم و هر چیزی از قرآن کریم گرفته شده بالاخره اعتراض از اونجا دارن دیگه، اون ثقل اکبر دیگه. خب اگر قانون اینه که آیات یفسر بعضه بعضا، اون چه که در باب مزارعه وارد شده با اون به اون چه که در باب بی وارد شده، اینا رو باید کنار هم جمع بکنیم. حالا مرحوم صاحب سلام بده به مناسبت های باب بی رو از باب مزارعه تفکیک کرده، خب کار خوبی کرده، اما در مقام حدیث فهمی که ما نباید بگیم با قطع نظر از اون چیزی در اونجا وارد شده، که اگه در اونجا چیزی دیگری وارد شده باشد برای نباید خلط کرد، اما همین مطلب همین قانون در اونجا وارد شده. فرمایش مرمای ناینی اینه که شما باید اون چی که در باب بی هست یک به علاوه اون چی در باب مزارع است دو، اینا رو جمع‌بندی بکنید استنتاج بکنید. وقتی استنتاج کردید معنی دست سخن از لفظ نیست. حضرت نمیخواد درباره لفظ و صیغه و کلام سخن بگوید، که این کلام عبرست به پیمان. پیمان اگر جامع شرایط نبود یک، یا بود در مورد واقع نشد دو، اثر نداره. اگر جامع شرایط بود یک، در مورد واقع شد دو، مؤثر است. حدیث مساقش اینه، منساقش هم اینه و منسبق به ذهنش هم همینه. قهرن دیگه این تلاش و کوشش که آیا معتاد مفید لزوم هست یا نه، لفظ میخواهیم یا نه، از این مسئله میفته بیرون. مرحوم شیخ فهمید که بالاخره ما از این حدیث میفهمیم کلام نقش دارد. بالاخره البته اگر شما برای کلام موضوعیت قائلید و میخواد بگید که حضرت به کلام اعتنایی دارد، یعنی لفظ اثر دارد، خب در اون جایی که اصلا لفظ معتبر نیست اونجا چه خواهید گفت؟ خود شما و احادیث دیگر در بعضی از موارد مثلا ببینید فعل مؤثر است، نظیر مواردی که خود طیب نفس اگر کشف بشه کافی است برو با فعل. ناچارید که بگویید این انما حصر نسبی است دن نفسی. رو فرمایش مرحومای ناینی اصلا محور بحث جای دیگه است، یعنی پیمانی که واجد شرایط است اگر در مورد باشد نافذ است، پیمان فاقد شرایط یا واجد شرایط در غیر مورد نافذ نیست. سخن از کلام و فعل نیست. حالا که شما درباره خود کلام اصرار دارید که در حدیث کلام عقص شده است، این حصر میشه حصر نسبی و نفسی. اگر حصر نفسی قائل شدید که باید مبتلا به تقصیر اکثر بشید در همه مواردی که بالاخره این حدیث بر فرض تمامیتش که دلالت بر لزوم ندارد، دلالت حلیت دارد، حلیت وضعی یعنی صحت. اگر چون چه فعل باشد لازمش اینه که صحیح نباشد، در حالی که سیره متشرعین، سیره عقلا، سیره فقها ولی است که در خیلی از موارد دادسیادشون با تعاطیس یا اعطا و اخذ، لااقل در محقرات این چنینه. حدیث هم که ناظر به لزوم نیست، ناظر به صحت است، ناظر به حلیت وضعی است. خب شما که قبول کردید در معتاد در محقرات اندل کل خرید و فروش با فعل حاصل می شود، اینو که قبول کردی. و قسمت مهم علما هم اباحه را پذیرفتن. حالا مفید ملکیت هست یا نه گفتی تا زمان محقق نبود، محقق ثانی. مفید لزوم است یا نه گفتید مقدس اردبیلی فرمود، وگرنه اصل صحت فعل جمله نه بل جمله و اباحه فعل جمله نه بل جمله را که کل برانن که. خب این نما یحلل که ناظر به اصل حلیت است، ناظر به لزوم نیست. پس اگر ناظر به کلام باشد هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه این نما را که حصر است حصر نسبی بدانیم و نه حصر نفسی. حالا روایات مسئله که بعضی از اونها خونده شد لازم نیست قسمت دیگر خونده بشه، ولی شما این روایات رو ملاحظه فرمید، بلکه در خلال این 14 روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در این باب 8 از ابواب عقود یعنی وسائل طبق این چاپ صفحه 48 به بعد این 14 حدیث نقل کردن، غالب اینها مضمونش همون چند روایتی است که در بحث دیروز خوندیم. روایت 14مش که مبسوط ترین روایات است ناظر به اینه. روایت 9م این باب که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست اون هم به همین مضمون است، میگوید که من از وجود مبارک امام صادق سلام کردم. یعتین الرجل فیقول اشتر المتا وربه فیه کذا و کذا، این رو بخر و 10% مثلا سود ببر، 11% سود ببر. ما بار گفتگو میکنیم، بعد میرم میخرم با همین مقدار بسنده میکنیم یا کمتر و بیشتر. روایت 14 این باب عبدالخالق میگوید سهل تو عبر حسن علیه السلام از اینه از این خرید و فروش تجاری به قول تو ان آمت تجارن اليوم یعتون الینه و گفتم که غالب کسبه اینه انجام میدن، اینه را به عرض حضرت رسوندم که اینه یعنی چی. فاقص و علیکه کیف نعمل و عرض شما برسونم که ما تو بازار چیکار میکنیم. قال هاته فهمون بگو بینم با تو بازار چیکار میکنیم. قول تو یعتین المساوم سوم یعنی داد و ستد، میگن در سوم برادر مؤمن وارد شدن مکروه است، یعنی او دارد مقدمات تجاری انجام بدهد، خرید و فروش میکند، شما وارد اون معامله نشید. مساوم یعنی کسی که میخواد با ما وارد سوم بشه، وارد سوم با سین یعنی خرید و فروش. یورید المال فیساومونا با ما گفتگو میکنه در باره تجارت و لیس اندنا متاعون، اون متاعی که اون میخواد ما فعلا نداریم ولی فقط گفتگو میکند که ما برش تهیه کنیم و بفروشیم. فیقولو اربهو که 10-11، این 10-11 از همین فارسی هاییست که از کشورهای فارس زبان به همون منطقه های عرب نشین رفته، چون که بعد از کلمات عربی به ایران هم فارسی آمده، از کلمات فارسی هم اونجا رفته. اینا که کتاب لغت نمیشتن نظیر اقرار الموارد، اینها اینا سعی میکردن این لغت ها را از روستاها و شهرهایی که مجاور کشورهای دیگه هستن از اونا نشنون و جمع نکنن. صاحب اقرب الموارد میگوید به اینکه ما در لغت نویسی به قلب روستاهای عرب نشین رفتیم، اونا که هیچ ارتباطی با غیر عرب ندارن، نه حاشیه نشینن، نه مرز نشینن، نه شهر تجاری هن، نه تجارتی دارن با کشورهای دیگه، تا خالص باشد این لغت عرب. اینایی که مرز نشینن یا روستایی هن یا شهری هن رفت آمد دارن، این 10-11 از فارسی ها رفته اونجا، به اوشره هم از اونجا با من اینجا. اربهو که 10-11 و اقول و انه 10-12، من میگویم 10 درهم میخرم، 12 درهم میفروشم، او میگوید 10 درهم بخر، 11 درهم بفروش، یعنی سود کمتری ببر. فلا نزالو نتراوزو حتی نتراوزه علا امرن، ما مراوزه میکنیم، مقاوله میکنیم. در بعضی از نسخ نورزی و کباب ارزا آمده، این نسخه ها که معروف هست مراوزه آمده، اونجا مرازات هست، اینجا مراوزه است، تا ما راضی بشیم یا مراوزه بکنیم و تمرین بکنیم به جایی متحد بشیم. فلا نزالو نتراوزو حتی نتراوز علا امرین، تا قرار ما مشخص بشه بلاخره 10-11 است یا 10-12 است. فیضا فرغنا، وقتی که تمام شد این گفتگوی ما، میگیم حالا چی میخوایی؟ شما که میگویی من 10 درهم بخرم 11 درهم بفروشم و من میگویم 10 درهم میخرم 12 درهم میفروشم، حالا قرار ما مشخص شد به 10-11 مثلا، حالا چه کالایی میخوایی؟ فقلت ایومتا این احب و الیکن اشتری لک، فیقول الحریر، مثلا من حریر میخوام، پارچه حریری برام بخر و 10-11 هم سود ببر. لانهو لا یجدو شیئن اقل وزیعتن منهو، او مثلا میبیند که مناسب تر است برای او و با وضع او سازگار تر است، همون را بخواد بخرد. فازهبو و قد قاولتهو من غیر مبایعتن، من میرم به دنبال تهیه این کالا ولی با اون مقاوله کردیم، بیعی نکردیم، این کار ما بازاری هست. فازهبو و قد قابلتهو من غیر مبایعتن، حضرت برای تفصیل مسئله، تشریح مسئله که این شخص روشن بشود که این گفتگوست، هیچ تعهدی رو به همراه تجاری رو به همراه ندارد، فمود الیس این شئت لم تؤتهی و این شئت لم یأخذ منک، آیا مگر این نیست که این در حد یک گفتگوی صرف است، یک مقاوله صرف است، نه قولنامه‌ای که تعهد بیارد به شرط ابتدایی باشد که الان تو بنگاه ها رسم است، از این قبیل نیست، یک گفتگوی بی تعهده. همین او خواست نیاید نمیآید، تو خواستی به او نفروشی نمیفروشی، هیچ تعهدی بین شما نشده. الیس این شئت لم تؤتهی، اگر خریدی نخواستی به او بدی نمیدی. و این شاء لم یأخذ منک، اگر او نخواست از شما بخرد نمیخرد. یعنی تعهدی نسپردید در این طرف. قلت بلا، بله همینجور است، گفتگو است فقط، تعهدی نیست. بعد گفت فاذهبوا فاشتری له ذلک الحریر و اماکسو بقدر جهدی ثم اجیعو بهی الى بیتی فابایعه تا پایان. و متعذر اینا اب ندارد. این انما یحللو و یحرمو تو این حدیث نیست، ولی این 14 حدیث تو همین مساقه. در اون قسمت اول حدیث چهارم که فرمود الیس این شاء ترکه و این شاء اخذ، قلت بلا قال الله بأس به، انما یحل الکلام و یحرم الکرام، یعنی حل کلام باعث نفوذ و حلیت است، نظیر احل الله البی، و اگر کلام نباشد نفوذ پیدا نمی کند. کلام یعنی اون تعهد، چون در تمام این 14 حدیث اون چی که در مقابل این گفتگوست تعهد است، همون تعهد که نسپردی عرض کرد، نه فقط گفتگو کردی، معلومش اون تعهد مشکل است، یعنی اون بیع و شرا مشکل است، کلام و فعل در اینجا اثر ندارد. منتها حالا سر این که کلام گفته شد به فعل گفته نشد، نه برای که کلام دخیل است، یعنی کلام جای کلام فعل نیست. وقتی اینجا این رو مرحوم شیخ البته تفتون دارد، اینجا وقتی که نه حریری در کار است، چیزی در کار نیست، آخه جا برای با معتاد نیست. اینکه جای فعل سخن از فعل نیامده، برای اینکه فعل مورد ندارد، چی رو به معتادی بکنن؟ این که هنوز کالا رو نخریده، که کالا ندارد تا بدد معتاد بشه. که چون بیع فعلی در اینجا جا ندارد، از بیع قولی سخن به میان آمده، نه اینکه قول دخیله. البته این نقد هست که گاهی، یعنی این اشکال هست که گرچه کالا نیست، تا معاتات بی معاتاتی محقق بشود، تا معاتات در بی محقق بشود، ولی از باب سلم فروشی که کالا نسیه است ولی پول نقد است که ممکنه. چون همونطوری که در نقده، یعنی کالا نقد باشه، ثمن نقد باشه، تعاطی است. در جایی که کالا نقد باشه و پول نسیه باشه، اینجا هم بیع معاتاتی است، منتها از باب اعطا و اخذ. به عکسش در جایی که پول نقد باشه، کالا نسیه باشه، یعنی سلف و سلم فروشی، اینجا اعطا و اخذ است، معاتات هست بالاخره. حالا یا تعاطی است در صورت نقد بودن کالا و ثمن، یا اعطا و اخذ است در صورت نقد بودن یکی و نسیه بودن دیگری. گاهی کالا نقد است و پول نسیه، گاهی پول نقد است و کالا نسیه، نظیر صرف سلم. ولی چون در قالب این موارد پولی در کار نبود و کالایی در کار نبود، حضرت تعبیر به فعل قول کرده، نه برای آن است که قول در معامله لازم است، بلکه اینجا اگر نفرمود فعل انجام بدید، بلکه فعلی در کار نیست. البته این نقد را مرحوم شیخ توجه دارن که معاتات به اون معنای که تعاطی باشد ممکن نیست، چون کالا حاصل نیست، اما اعطا و اخذ ممکن است. ولی این میتواند از ظهور روایت کم بکند که اگر حضرت فرمود قول اثر دارد، یعنی این صیغه خوندن اثر دارد در اینجا، برای اینکه معامله فعلی که ممکن نیست، تنها رای که از معامله قولیه. معامله قولی اگر نشد، فقط تعهد اخلاقی بود، اب ندارد. اگر تعهد اخلاقی نبود، معامله قولی بود، اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه شما چیزی که نداری چیزی بخوای بفروشی. حالا چه امروز روز عید هست و عدیه هم حضور ندارن، همین مقدار بس است. والحمدلله.